وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در حدود اختیارات حاکم اسلامی و ولی فقیه بود. گفتیم اولین چیزی که بر او واجب است مراعات کنه مصلحت امت است و خارج از چارچوبه مصلحت امت اختیاری برای او نیست. دلائل سگانه ای در این زمینه بیان شد، یکی خود ادله ولایت فقیه بود که در همین محدوده بود و دیگری هم استفاده از سیره پیغمبر و ائمه علیهم السلام و دیگری هم آیات و روایات متعددی در این زمینه بود که روایاتش به حد تواتر میرسه. بله، اون ادله ولایت فقیه مسئله است. این روایات کار به ولایت فقیه نداره، اثبات ولایت فقیه به روایات نشده، اینا در خصوص مصلحت داره بس میکنه. حالا بله، خب البته میدونید جواز در اینجا دلیل میخواهد، حرمت که دلیل نمیخواد. اصل این است که هیچ کس بر هیچ کس ولایت نداره، در محدوده مصالح امت ثابت شد. جای دیگر دلیل که نداشته باشیم، خود لا دلیلی هم براش کافیه، اصلا اقتضای عدم میکنه در اینجا. همون لا بیانی خودش دلیل بر عدمه. اینا رو صحبت کردیم، نمیخوام دیگه تکرار کنم. چیزی رو که تکرار میخواست، این چیزی که امروز یه اشاره باید بهش کنیم بگذاریم، مسئله معیدی است که در اینجا داریم که اینو من دلیل مستقل نشمردم و به صورت معید ذکر میکنم، و آن چیزی است که در علم کلام برای فلسفه ارسال رسول و انزال کتب و مخصوصا نسب امام بعد از پیغمبر بحثی هست در کلام. دلیل بر لزوم نسب امام بعد از نبی و همچنین دلیلی بر لزوم بعثت انبیا، در اونجا خیلی چیزها رو دلیل لزوم شمردن. مرحوم علامه در شرح کلام خواجه طوسی در کشف المراد 10 چیز ذکر میکنه. مسئله نظم بلاد، احقاق حقوق، امر به معروف، نهی از منکر. خلاصه مجموعش این است که اگر پیغمبر نباشه و امام نباشد، اینها مصالح انسانها به خطر میفته. پس چرا بحث پیغمبر و نسب امام میشود؟ برای مصالح انسانها. دلیل بر لزوم بعثت خودش مصلحت انسانه، دلیل بر لزوم نسب امام مصلحت انسانه. اصل دلیلی که در علم کلام ذکر میکنن چرا بعث رسول و انزال کتب و چرا مسئله نسب امام لازمه، اصل دلیل بر وجوب اونها برمیگرده به همون نظم. یه قسمتش نظم معاش است و بلاد است و احقاق حق است و جلوگیری از حرف مرج است و برمیگرده به مصالح مردم، یعنی ریشه نبوت امامت حفظ مصالح ناسه. ولایت فقیه که ادامه خط انبیاست، ما میگیم وقتی اصل اون خط بر این محور میچرخه، این ادامه اون خطم بر محور مصالح ناس و لایت ادا مصالح الناس. هیچ کس نگفته بعث رسول و انزال کتب برای خاطر خود پیغمبر است، برای منافع شخص پیغمبر است، نسب امام برای شخص پیغمبره. ببینید، بحث این نیست که امام مبین احکام است یا مشرع احکامی، بحثی است که ما بعد میرسیم، انقریب میرسیم، دو سه روز دیگر برسیم. بحث در این است که ما میخوایم ببینیم ولی فقیه اختیاراتش در چه حدوده، آیا میتوانه از مصالح امت خارج بشود یا نه. ما داریم الان یه معید ذکر میکنیم، میگیم معید این مسئله اون دلیل عقلی است که برای اصل خط انبیا و ائمه ذکر کردن. اونا وقتی در علم کلام بحث میکنن، همه جا بر محور مصالح مردم و بشر دور میزنند. وقتی اصل ریشه در چارچوبه مصالح هست، این که خط تداوم اون خط شاخه ایست از اون ریشه، این هم باید همون باشه. خب این واضحه دیگه، این مطلبی نیست که حالا چه ارتباطی به بحث ما داره نباشن، خلل مسلم خدا بی نیازه، چه ارتباطی به بحث ما داره؟ ما نیازمندیم، ما برای جاده تکامل پیمودن احتیاج داریم، اون که احتیاج نداره. بگذرم. فبنان علی ذلک، تا اینجا تثبیت شد که اختیارات ولی فقیه در چارچوبه مصالح امت و کیان امت و عز و شرف و تکامل و پیشرفت و تأمین دین و دنیای امته. حالا میرسیم به ولایت مطلقه. ولایت مطلقه و عقیده ما یعنی روایت مطلقه در چارچوبه مصالح. مطلقه نسبیه است، یعنی ولایت مطلقه دارد ولی یه فقیه در چارچوبه مصالح و در چارچوبه احکام اسلام. نه اینکه مطلق است از ناحیه مصلحت، یعنی مقدر به مصلحت نیست، مقدر به احکام اسلام نیست. یکیش اینه، یا مطلق در چارچوب مصالح امته، مطلق نسبی، مطلق مشروع، یعنی از مصالح امت هم مطلق عقیده شما، یعنی به نفع خودش و به زیان امت میتونه کار کنه. ولی فقیه امام معصوم هم این نیست، نمی کنن. صحبت این است اختیارات دارن یا ندارن، بس درونه. حالا معصوم رو گفتم باز حسابش جداست، اون مالک است طبق روایاتی که داریم، مالک عرض است و سما است و نفوس است و همه چیز. بس در این است، این عدله که ما برای ولایت فقیه داشتیم، ولایت مطلقه برای فقیه میگه، یعنی مطلقه اضافی یا مطلقه مطلق. مطلق است بل اضافه الی مصالح الامه. ببینید آقا، بینابین نباید حرف زد، مبهم نباید حرف زد، روشن کنید. نسبت به مصالح تقیدی داره، مطلق است در چارچوب مصالح یا مطلق است بیرون مصالح. آخه یکی از این دوتا رو انتخاب کنید دیگه، بینابین نگید. هیچ کس نمیتواند بگوید و نگفته آینم که میگن مطلقه، یعنی مطلق است در چارچوب مصالح امت، در این چارچوبه مطلق است، نه ماورای اون. هر امر نسبی، هر حصر اضافی همینه، حصر اضافی معنیش همینه، اطلاق نسبی معنیش همینه، اطلاق است در این دایره، نه اطلاق است بیرون دایره، اطلاق نسبی است. تعجب فرمودی؟ و ما میرسیم حالا بازم نمونه های دیگه هم میرسیم که همه جا مجبور هستیم مطلقه که میگیم مطلقه نسبیه و مطلقه در چارچوبه خاص بگیم. حالا یه قید ما گفتیم مثلاً سه چهار تا قید دیگه هم داریم، نسبت به تمام اونها مقیده و اطلاقش در چارچوبه است. و اما از ثانی، دوم از وظایفی که وقیه دارد مسئله استشاره است. مشورت برای آحاد ناس و کارهای شخصی اونها ممکن است یک امر مستحب بوده باشه، ولی آیا استشاره و مشاوره برای ولی فقیه این هم جز مستحبات است یا جز وظایف اوست و ولایتش همان گونه که مقید به رعایت مصالح بود مقید به استشاره هم هست؟ ما معتقدیم که مقید است، واجب است برای او استشاره و مطلق نیست و مشورت در باره او مستحب نیست. دلیل اول، دلیل اول ما از بحث گذشته ریشه میگیره. مگر نگفتیم در بحث گذشته که ریشه اختیارات او، چارچوب اختیارات او مصالحه؟ آیا رعایت مصالح امت با توجه به این که ولایت فقیه بر میلیون ها گاهی ده ها میلیون نفر است و تأمین مصالح میلیون ها نفر بدون مشورت غالباً ممکن نیست، غالباً بدون استشاره حفظ مصالح ممکن نیست، مفهومش این میشه که اگر ولی فقیه ترک استشاره بکند در امور مهمه، حداقل در امور مهمه، رعایت مصلحت و غبطه نکرده و اگر رعایت مصلحت و غبطه نکند حق تصرف ندارد و با مقام عدالتش سازگار نیست. پس بحث استشاره رو گره زدیم به بحث مصلحت، یه مقدمه چیدیم به حسب عادت، عادتاً اینطوره در امور مهمه ای که مربوط به میلیون ها نفر است، عقل فردی و تفکر یک فرد بدون استشاره خطرناک و طبعا اگر بخواد مصلحت را رعایت کنه باید مشاورینی داشته باشه و در اون موقعی که لازم می شود دعوت کنه بیان
کدام
فقیه مشورت میکنه؟ صحبت حکم نیست، اجرای حکمه. اجرای حکمه، بس اجراست. ما فقط در چارچوب اجرا داریم بس میکنیم، ولایت یعنی در اجرا. احکام مال فتواست، فقیه چند منصب داره؟ یه منصب مرجعیت فتوا داره، اون یه بس. در مرجعیت فتوا شما بگو مشورت لازم نیست، شورای فتوا لازم نیست. بحثمون در اجراء مسائل اجرایی در امور مهمه، در اون جایی که به کیان یک امت مربوطه، میلیون ها میلیون نفر زیر پوششون هستن، مسائل خطیره است که عادتاً بدون مشورت تأمین مصلحت نمیشه. تمام دنیا الان همینه، مجالس شوراها برای چیه؟ میبینن تأمین مصالح با فرد فکری نفر نمیشه، نمیشه. چه کار میکنن؟ میان مشورت میکنن، گروه های مشورتی مختلف دارن. این یه اصلیست بین عقلا پذیرفته شده، این جز مستحبات نیست که بنده میخوام یه سفر زیارت حضرت رضا کنم، وقتش نمیدونم مناسب یا نه، با رفیقم مشورت کنم، یه خانه میخوام بخرم با رفیقم مشورت کنم، یه جنسی میخوام بخرم با رفیقم مشورت کنم. مسئله مطالب یسیره نیست، مطالب خطیره است. با مصلحت قبلا گفتیم بدون مصلحت نمیشه کار کرد.
با مصلحت بدون مشورت میشه؟
مصلحت نیست، اصلا بدون مشورت مصلحت تامین نمیشه. عادتا این امور خطیره همه دنیا هم پذیرفتن، امور خطیره با مغز یک شخص اداره نمیشود، باید مشورای باشه، مشورت کنن. ولو اینکه یه گروه مشورتی کنار دست باشه تصمیم خودش بگیره، بگیره تصمیم آخری رو، ولی صحبت این است قبل از تصمیم یه مشورتی میکنه. توجه داری؟ حالا سیره پیغمبر سر جای خودش که در امور خطیره مشورت میکرد، روایات آیات سر جای خودش. من میخوام قبلا یه دلیل عقلی ذکر کنم و آن این است از مسئله چیز، مسئله مصلحت بیام تو مسئله شورا، بگم شورا از مصادیق مصلحته. فتلخص من ما غالبا اینه در امور خطیره، غالبا اینه، قبول کنید غالبا اینه.
برعکسش اگه مشورت بکنه و خلاف مصلحت ممکنه نظر خودش،
همیشه مشورت این خطر رو داره، ولی چون منافع مشورت اغلب و اقوا هست، همه دنیا میدونن مشورت گاهی خطری هم داره، ولی خطر مشورت 5%، خطر مشورت نکردن 70%. داجو داری؟ شبیه مقدمه واجب میشه بشه، یعنی مقدمتون لحفظ غبطت المسلمین. اگر غبطه و
مقدمه
عادتا من میگم نمیشه دیگه، من یه مقدمه قبلا میچینم میگم عادتا در امور خطیره ای که به یه امت مربوط است عادتا بدون مشورت تامین مصلحت نمیشه. قبول ندارید عادتا؟ من نمیگم دائما، غالبا، غالبا این چنینه. اگر کسی دستش تو کارهای مهم باشه میدونه اینو، یه ذره کارها مهم بشه آدم میدونه تا یه چند نفر رو نخواد و بحث نکنه و مشورتی نکنه نمیتونه تصمیم صحیح و دور از خطا بگیره. نمیشه
بلایی نمیشه
بلایی که در دور قبل از این مثلا یه جمهوریت و بچه نفر در دنیا همش با فکر این نمیشد. آقا حتی شاهان شما بس نیست، در رأس یه نفر ممکنه باشه، در رأس یه نفر باشه، حتی شاهان گذشته شو برای خودشون یک اطرافیان با اونا مشورت میکردن غالبا. مگر در داستان ملکه سبا در قرآن نیست؟ خب حکومت استبدادی بود. ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدو، گو من هیچ تصمیم گیری نمی کنم تا اینکه با شما مشورت کنم. با اینکه حکومت استبدادی، حکومت استبدادی و حکومت جمهوری نداره. اینی که من میگم این همیشه این بوده، فرعون هم اطرافیانش دیگه از او قلدرتر که نبود، اطرافیانش جمع کرد گفت که هادان یوریدان ان یخرجا به طریقت کمل ان یخرجا کم به نرز کم باید هوا به طریقت کمل مسلا، و بعد گفت که چه کنیم با اینها، مازا تعمرون. حتی میگن که در موقعی که فرعون بر علیکه قدرت بود و مخالفی نداشت، خب خیلی حال توت میکرد، اما حالا که افتاده است به یک مشکلی میگه مازا تعمرون، به اطرافیانش میگه فرمایش چی میفرمایی؟ فرعون هم با اطرافیانش مشورت میکرد، ملکه سبا هم با اطرافیانش مشورت میکرد. من کار ندارم کسی که در رأس هست چند نفر، اون بحث نیست، بحث این است ولی فقیه ولو یه نفر. ولی عادتا اگر شورایی نکند، مشورتی نکنه با جمعی که اهل مشورت و صفات عهد شورا در اونها بوده باشن، رعایت مصلحت نشده. ما داریم فرمول فقهی رو داریم بحث میکنی، بحث سیاسی یا اجتماعی، بحث فقهی است. میخوایم بگیم قبلا محکم کردیم مصلحت و غبطه رو، حالا میخوایم بگیم شورا غالبا مصداق غبطه و مصلحته و تخطی از آن تخطی از مصلحته و این منافی وظیفه فقیه است. مشورت منافات نداره. پیغمبر میفرمود اشیر و علی، یعنی نظراتون بگید از مجموعه نظرات یه نظر خوبی انتخاب کنم. راهنما مستشاران راهنمایی میکنن، تصمیم گیری نهایی با اونه دیگه. شما خود مشورت میکنی چیکار میکنی؟ چی میکنی؟ تصمیم نهایی با کیه؟ لا اله الا الله. خواهی شما کارت خطاست، من با شما بحث ندارم. تعجب داری؟ آقا همه مشورت ها تصمیم نهایی غیر از مجالس شورایی که اکثریت میگیرند و رأی گیری میکنند، مشورت ها در عرف تصمیم نهایی با صاحب حق. اون تصمیم نهایی میگه من میخواهم خانه بسازم، میام با چند نفر مشورت میکنم، بعد تصمیم نهایی خودم میگیرم دیگه، معلومه دیگه. بگذرم. پس دلیل اول ما این است که ما این رو مصداقی از مصادیق مصلحت کردیم و غبطه مسلمین، که اگر تخطی از اون بشود تخطی از مصالح شد و از چارچوبه اختیاراتش بیرون خواهد آمد. غالبا مصداقی ما عنوان مستقل قرارش میدیم، ولی استدلالی که میکنیم از عنوان قبلی استدلال بر این میکنیم، عمدن این عنوان مستقل میکنیم که مورد توجه باشه، ولی در استدلال از گذشته ما نتیجه میدیم. اون وقت علاوه بر این مراجعه به روایات و آیات میکنیم. میبینیم روایات و آیات به قدری محکم در این مسئله صحبت کرده است که استدلال قبلی ما با روایات آیات خیلی محکمتر میشه. از جمله دو آیه قرآن است که میدونید درباره شوراست، و این دو آیه هر کدامش یه نکته تازه‌ای در آن است. در یکی از این دو آیه که آیه سوره شوراست، من از آیه 36 میخونم تا 39. 36 تا 39. و ما عند الله خیر و ابقى للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. و ما عند الله خیر و ابقى للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. تا اینجا. بعد یه مقدار فاصله است، بعد میفرماید والذین استجابوا لربهم و اقام الصلاة. عطف می کند ما عند الله خیر و ابقى للذین آمنوا و الذین استجابوا رو عطف و الذین آمنوا می کند. الذین استجابوا لربهم، استجابت رب همون ایمان است و پذیرش دعوت خداست. بعد اقام الصلاة، بعد امرهم شورا بینهم، بعد و مما رزقناهم ينفقون والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون. یعنی مسئله شورا افتاده وسط صلات و زکات، یه طرفش صلاته یه طرفش انفاق، و که قدر مسلم انفاق زکاته. در این مسئله در اداد صلات و زکات، و بعدش هم والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، کسانی که وقتی ظلم بهشون بشود سکوت نمی کنن، ینتصرون داد میزنه، فریاد میکنه، یار و یاور میخواد. انتصار یعنی وقتی ظلمی بهت شد ساکت نما، یاری بخواه از دیگران، هم ینتصرون. در کنار صلات و زکات و ایمان و انتصار در مقابل بغی، سخن از شوراست. این ظاهرش این است که در درجه اول میخوره به مسائل جمعی اجتماعی، چون انتصار و کمک خواستن از دیگران معمولاً برای مسائل جمعی است. حالا عام بوده باشد علا کل حالین شامل میشه و این نشان میدهد تا چه اندازه اسلام مسئله شورا رو بهش اهمیت داده است. امر اضافه به هم شده، این نکته هم دقت کنید، امر و هم، ظاهر امر و هم امر فردی است یا امر جمعی است؟ ظاهر هم در درجه اول امر جمعی است. حالا بگید از قبیل به اصطلاح عام افرادی است، یعنی کل فرد فرد امره شورا، این خلاف ظاهر امرهم شورا بینهم میخوره به مسائل جمعی چون اضافه به جمع شده، بعدش هم شورا بینهمه. و از این معلوم میشه که این آیه بیشتر نظر دارد روی مسائل جمعی و شورای در مسائل جمعی، و این رو در اداد زکات و صلات و مسئله انتصار در مقابل بقیه قرار داده، و این نهایت اهمیت اسلام رو نسبت به این مسئله مهم اجتماعی میرسان. و اما آیه دوم میخوام بگم سیاق وجود بعد. و اما آیه دوم، این درباره شخص پیغمبره، اون درباره مؤمنین بود، این درباره شخص پیغمبره. آل عمران 59، خوب دقت کنید قبلشو، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. اینجا در اداد مسائلی که جلب قلوب میکنه مسئله شاورهم فی الامر واقع شده. به ما رحمت من الله لنت لهم، اون مقام لین پیغمبر مقامی بود که مردم رو جمع میکرد، ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، پراکنده میشدن. حالا که این چنین است فعفان، عفو از مردم آیا مقدمه برای جلب قلوب هست یا نیست؟ هست. پس این عطف به همون لنفذوه، برای اینکه انفزاز مردم پیدا نکنن من حوله فعفان، و باز برای جلب قلوب و استغفر لهم، باز برای جلب قلوب و شاورهم. شاورهم در اداد بود، پیداست جنبه جلب قلوب دارد، یعنی برای مردم ارزش قائل شدن، افکار اونها رو به بازی گرفتن، از اونها دعوت به شرکت در مسائل مهمه اجتماعی کردن. شاورهم علکی نیامده کنار این دستورات بدون هیچ تناسب. قرآن فصیح و بلیغه، شخص فصیح و بلیغ که نمیاد بی تناسب این شاور این وسط بندازه. معلوم میشه لنفذو و فعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر، همه اینها از یک قماشه است و وحدت سیاق دارد، و همه اینها برای جلب قلوبه، جلب قلوبی که از طریق شخصیت دادن به مردم به احترام به افکار مردم است و مایه جمعیت مردمی. خب مسلم یکی از کارهای پیغمبر که برش واجب است این است که مردم از خودش دور نکنه، متنفر نکنه. هست یا نیست؟ میگیم پیغمبر بیماری های متنفر کننده نباید داشته باشه. این در کلام مسلم گرفتن علمای علم کلام، هیچ نبی نمیتواند بیماری های نفرت انگیز داشته باشه. نابینا ممکنه باشه، مهم نیست، اما دارای خوره باشد، بدنش کرم افتاده باشد، اونچنون که در داستانهای دروغین به ایوب بستن، نه محاله. پیغمبر برای دعوتی، کسی که برای دعوته باید باعث تنفر اتباع نشه. پس این که فب ما رحمت من الله لنت لهم یه مسئله مستحبی نیست، یه مسئله واجبی است که مردم باید دور پیغمبر جمع بشن و تنفر اتباع نباشه. فعف عنهم و استغفر لهم اینها باز مقدمه واجب میشه، شاورهم فی الامر هم مقدمه واجب میشه. کاری بکن که مردم از تو نفرت نداشته باشن. اگر پیغمبر مستبد به رأی بوده باشه، استبداد مایه نفرت و مایه پراکندگی. دروغ اون یعقوب نابینا بوده، نابینا که اشکال نداره، باعث تنفر اتباع میشه. صحبت بیماری هایی که باعث تنفر اتباع بوده باشد، این معنا نبوده است. توجه دارید؟ فبنا ان علی ذلک، همونطور که میگیم باید پیغمبر صفاتی داشته باشه که جلب کنه مردم، و این شاور هم هم در اداد همون هاست و در زمینه همون ها. معنیش این است کاری نکن، اگر مستبد باشی باعث نفرت است و از دور بر تو دور میشن. اون وقت اجازه بدید حالا بله این راه دیگری است، این غیر از دلیل هم. حالا من تمام کنم این بحثو. ولا یتوهم آیه 59 یا 159 150 شاید این پرانتز، من به صورت پرانتز نمیشتم علف. بله آیه 159 ببینید، ولا یتوهم که این آقا فقط امر پیغمبر، امر پیغمبر به مشورت، این جنبه سوری داره. همین که میگه فلسفهش این است که مردم تشویق بشن، جلب بشن، سوریه، در تصمیم گیری ها تأثیری نداره. لا یتوهم این معنی، کما این که توهمو بعضی توهم کردن و گفتن این جنبه سوری دارد، پیغمبر عقل کل بوده، احتیاج مشورت هم نداشته. ولی ظاهر آیه این نیست، چون میگه فعضا عظم، فعضا عظم تا بعده، معلوم میشه عزم بعد از شوراست. ظاهر ازا عظم تا اینه، فاعل که در اینجا واقع شده نشان میدهد عزم بعد از شوراست، نه اینکه قبلا تصمیم شده گرفته در این حال برای اینکه شیره سر مردم بمالد. خب عشیر و علیه این حال هم به حسابی بیارد و شیره بمالد، این نیست. ظاهر ازا عظم تا این است، پیغمبر تصمیم نمی گرفت مگر بعد المشوره. ظاهر ازا عظم تا اینه. پس دلیلی ندارد که ما بیاییم این رو به معنی یک امر سوری و یک برنامه سوری بگیریم و که تصمیمش از قبل گرفته بود و مانعی نداره در این الفت قلوب تصمیم گیری هم بعدم بوده، سوری نبوده، جدی بوده، از طریق مشاوره جدی پیغمبر میخواسته از جلب قلوب بکنه، نه از طریق مشاوره سوری. خب این آیاتو یه چند تا نکته که تو این آیات منعکس هست و تأیید میکنه. و اما سه تا روایت هم من در اینجا، روایات در اینجا تقریبا باز متواتره. ما اگر بخواهیم وارد بحث شورا بشویم و شرایط شورا و صفات مستشیر و صفات مستشار، و این یه بحث دیگریست، ما نمیخوام از حدود بحث ولایت خارج بشیم، ولی به عنوان نمونه سه تا روایت محکم از میان روایات عدیده در این بحث من اینجا خدمت رو نقل می‌کنم. بله گاهی هم میتوانست مشورت، ما نمیگیم گاهی ممکن است مشورت بکنه پیغمبر بعد از مشاوره و اینها، ببیند که بله در اینجا مثلا اشتباهی خطایی رو داره، ولی صحبت این از مشورت باید بشه، نتیجش چیه اون بحث دیگریه. منافات نداره در امور سوریه، اینا معمول به ظاهر بوده. پیغمبر میگن برخلاف تشخیص خودش در احد رفتار کرد، در احد قط یعنی پیغمبر مسلم میگفت اگر ما در شهر باشیم بهتره، کمان که در خندق در شهر بندند و بهتر، و اگر در شهر میبندند شاید این شکست احد پیش نمیامد، ولی چون اکثریت طرفدار رفتن به بیرون شدن، پیغمبر اونجا احترام گذاشت به افکار مردم و ولو در اینجا یه ضرری دامن مردم گرفت، ولی یه منافع اهمی در اینجا بود که اقوا از اون ضرر. حالا اجازه بدید من این دو سه تا روایت بخونم. معنیش این است تصمیم گیری با توست و کنار تصمیم گیری هم با توکل باشه. اجازه بدید من این دو سه روایت بخونم. حدیثی است در نهج البلاغه در کلمات قصار، کلمه 161، من استبد به رأیهی حلک، من استبد به رأیهی حلک و من شاور الرجال شارکها فی عقولها، و من شاور الرجال شارکها فی عقولها. اینجا مسئله کلمه 161، اینجا مسئله هلاکت مطرحه. استبداد مقدمه هلاکت. این یه مسئله مستحبی نیست که بگیم آقا هلاکت خب جز مستحبات هست که آدم هلاک نشه، این که نیست. حالا هلاکت گاهی هلاکت یه شخص، گاهی هلاکت اگر فقیه هلاک بشه، جامعه هلاک بشه، امت هلاک بشه. اگر رئیس جمعیت خطا بکنه جامعه به خطا میفته. و گاهی چون ولایت فقیه ولایت مکتبی هست، مکتب به هلاکت میفته. یوجب هلاکت نفسه و هلاکت الامه و هلاکت مذهب ولو فی برهت من الزمان، در بودی از زمان باعث هلاکت مکتب میشه. روایت دوم، باز روایتی است در نهج البلاغه، این روایت هم از میان روایات مشورت، خیلی جالبه. روایت زیاد داریم ولی این دو سه تا خصوصیت داره. جزء کلمات قصار جمله 211، 211 والاستشارتو عین الهدایه، نمیگه سبب الهدایه، والاستشارتو عین الهدایه، خود هدایت، خود هدایت. خب هدایت به امور جامعه لازمه یا لازم نیست؟ لازمه. استشاره عین هدایته، عین هدایت. در جنگ احزاب اینا مثل طرق زنیه صد در صد که نیست. ممکن است عرض کردم در صد تو مشورت 5 تاش خطا بشه ولی 95 تاش عین الهدایت است. تمام اینها از قبیل غالبه، دائمی نیست هیچ کدام. یقین انسانم دائمی نیست که خطا میکنه. دنباله حدیث دقت کنید، وقد خاطر من استغنا به رأیه، وقد خاطر، خاطر یعنی چه؟ به خطر میفته. وقد خاطر من استغنا به رأیهی، شخصی که مستبد باشه تنها روی آراء خودش تکیه کنه، این به خطر میفته، دیگران رو هم به خطر میاندازه. و اما حدیث سوم، حدیثی است که در عیون اخبار رضا است که دستور دادن اگر کسی مشورت نکنه پیغمبر دستور قتلش حتی داده. عیون اخبار رضا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امام علی ابن موسی رضا از پیغمبر نقل میکنه، من جاءکم یرید ان یفرق الجماعه، کسی که سه کار میخواد انجام بده، من جاءکم یرید ان یفرق الجماعه، آمد و میخواد جماعت و اختلاف بیفکنه، و یغصب الامت امرها، و یغصب الامه امرها. منظور از یغصب الامه امرها چیه؟ یعنی حکومت رو از دست امت به ناحق بگیری، افرادی که به ناحق بخواهند بر امتی حکومت کنند. این دو. و یتولا من غیر مشورتن، یتولا یعنی حکومت کنه، تولی به معنی حکومت اینجا، ان تولیتم فی الارض یعنی به حکومت برسید، من غیر مشوره، حکومت منهای مشوره، کسی که مرتکب این سه کار بشود فقتلوه، فقتلوه فإن الله قد أذن ذلك. سه تا صفت گفته، بسیار خوب. من میگم نمیگه کسی که ترک مشورت کنه بکشیدش، این نداره، ولی این سه رو با هم که ذکر کرده و ترک شورای در حکومت رو هم جز اون سه قرار داده، دلالت دارد که شارع مقدس فوق العاده اهمیت به این قالی یا نه؟ درسته؟ نه، ممکنه قاسبی هم شورایی کار کنه، این همه قاسبات تو دنیا شورایی کار میکنن؟ نه، شورایی کار میکنه، سه کاره. پس این که بیاید یا فرق بین الجماعه، کسی هم که یقصبون بله ام امرها، و کسی هم یتولا من غیر مشوره، کسی که این سه کار بگید هر سه با هم، ولی این رو در ردیف اونها قرار داده، مسئله غصب حکومت و مسئله ایجاد تفرقه با مسئله ترک مشورت همه در عرض هم. میفهمیم در مسئله حکومت یه مسئله بنیادی و یه مسئله ریشه‌ای. من جمع‌بندی کنم این بحث رو تمامش کنم. عیون اخبار رضا جلد دو صفحه 62، جلد دو صفحه 62. بله؟ فإن الله قد أذن ذلك، خدا اجازه داده این آدم رو بکشن. خب من جمع‌بندی کنم بگذرم. از مجموع این بحثی که تا اینجا داشتیم معلوم شد مسئله شورا برای ولی فقیه مسئله مستحبی مثل شورای در کارهای شخصی نیست، یه مسئله است که جز وظایف واجبه و حتمیه او هست در امور مهمه حداقل، و غالبا اگر نباشد به خطر میفتن امت. دلیل این هم از روایات آیات میشه و هم عمده دلیل اول، اساس رو ما دلیل اول قرار میدیم که برمیگرده به مسئله مصداق مصلحت میشه که سابقا ثابت کردیم جزء وظایف حتمیه ولی فقیه هست.